یازدهم اسفند فلسفه است.
دقیقا
من اون قسمت رو خیلی برامون میدونم. قسمت 11
بله.
حدوث زمانی
و ذاتی رو خیلی
دوست
داشتم.
یعنی اصلا
ضبط
نشده یا اینکه؟
نه اصلا من 5 دقیقه دوتون رو گیر اومدم. بعد گفتم که اعتراف رو شدم. اصلا ضبط رو زدم زدم. بعد شما رو دوست بگیر رو ما زدیم. بعد تا دوباره زدم چکم درست سانت میذاره ولی نمیدونم یک اعتراف نشد.
آره
من شما باید چیزم
دیدم. آره یک از دوستان من دیدم اومدن زدم.
بله بعد شما چطور رو میفهمید که من نزدم چیزی رو درست زدم دیگه یه دقیقه بعدش همه چی قرد میشه کلن.
میترسم اشتباه من چون بعدش چک کردم یعنی زدم شما فرمزی هستش من دوباره زدم که این چک کردم و اگر دیدم سانیش داره میزنه ولی میگه نشد خیلی بد شد
دیگه حالت کردیم به تردید خودمون قدم مشکل شده.
بعدم خارج از کلاس امروز البته البته تو ساعت تفریح نداره ولی کن کلاس چیزمون تا ده و نیمه بله تا یازده
ده دقیقه به
یازده
ده و نیم حضرت خدیجه یه جلسه هستش بکنه از قومم دارن میان من گفتم ده و نیم که تمام شد من سری میام دیگه تا شما تشکیل بدیم
حالا اگه دوستان بخوان تفریح ها رو خودتون تنظیم کنیم که تا ده
و نیم تذیت میشید
تفریح ها رو تنظیم اینجوری تفریح بدیم که
اگه مشکلی ندارید این کارو کنیم سلام که من ده و نیم حتی اقل چیز بشم سریع برم که اونا تا بیان جلسه رو تشکیل بدن برسم شد سلام خانو خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یه نکته رو من به نظرم میاد که یه نکته کوچولوی جلسه توی تقدم و تأخر ها انواع تقدم و تأخر نگفتم این رو برمیگردم. ما یه تقدم و تأخر علی و یا ذاتی گفتیم یه تقدم و تأخر دهری گفتیم. اگه مطالعه کرده باشید دیدید که هر دوتاش در واقع تقدم علت تامه بر معلوله اما تمایزشون در واقع فقط یعنی گفتیم اینا رو ها منتها بلدش داریم میکنیم این چیز رو که چون ممکنه بعضی موقع مطالعه بگن اه خب اینم که تقدم علت تامه است بر معلول اونم که تقدم علت تامه است بر معلول دیگه چرا دوتا نام گذاشتن ولی خیلی واضحه هر کدوم در واقع از جهتی تقدم از جهتی از جهت اون ملاکه که مشخص کردیم تو تقدم علی ملاکمون چی بود؟ نه حدوث دهریه تقدم و تأخر رو درست دادم حدوث دهری مونده بود اونو بیاییم سرش الان اما این تقدم و تأخر به نظرم رسید اینو نکته که هم کتابتون گفته هم معمولا میگن همه جا سلام علیکم که وقتی دارن مطالعه میکنن دوستان اشتباه نکنن یعنی تو ذهنشون نهد ای بابا اینا که مثلا یه چیزن هر دوتا داشتید شما فهمیدید آره وجوب وجود بود ملاک تقدم علی وجوب وجود بود که مال علت از ناحیه معلول نیست ولی مال معلول از ناحیه علت لذا او تقدم داره اما توی تقدم و تأخر دهری ملاک چی بود؟ تحقق در متن عالم وجود که اونی که علت تام است چون احاطه بیشتری داره این متنی رو که معلول پر کرده او هم اونجا هست اما معلول با وجود خاصش و محدودیت‌های خاصش تو مرتبه وجود علت دیگه وجود نداره و لذا او در واقع بهره بیشتری برده از این تحقق در متن عالم این در واقع این نکته که یادآوری کردیم. اما بیایم سراغ انواع حدوث و قدم که یکیش مونده بود. حدوث دهری رو
همینجا یه چیز گفته نه از اون جهت که وجود رو ضرورت میده، بلکه از اون جهت که وجود علت مطلق و دوره از وجود معلوله.
آره اینم عجیب
وجود هم جدا نیست
نه چرا دیگه جداست دیگه،
علت معلوم گفتیم معلوم با تمام هستیش.
آره اینو توضیح دادیم همون جایی که این تقدم و تأخر رو میگفتیم، توضیح دادیم که برای معلول کمالاتش به نحو اعلا و اشرف تازه در علت هست، حضور داره در مرتبه وجود علت. اما اینجا اگه دقت کنیم گفتیم چی؟ معلول با وجود خاصش، یعنی با وجود خاصش، یعنی با همه حدود و نقایصش دیگه اونجا نیستش، تو مرتبه نیستش.
بله
دقت کردیم. خب اما بیم سراغ حدوث در واقع دهری. اگر که یادتون باشه کلن گفتیم که حدوث یعنی مسبوقیت وجود شی به عدم، به نوعی عدم. اینجا هم تعریف همونه، فقط نوع عدم مشخص میشه. حدوث دهری مسبوقیت وجود شی به عدم دهری او میشه حدوث. قدم عدم مسبوقیت شی به عدم دهری، مسبوق نبودن شی به عدم دهری. این روشنه. اما باید این عدم دهری خود توضیح داده بشه، هرچند که تقریبا شما وارد هستید دیگه، چون تقدم و تأخر رو خوندید وارد هستید، ولی خب اینجا یه میزانی باز توضیح میده. اگر خاطرتون باشه گفتیم که در واقع عالم مراتبی داره و مرتبه علت، این در واقع علت تامه تقدم داره بر معلول و وجود معلول با تمام نقایصش و حدودش تو مرتبه علت تامه محقق نیست. اینا حرفایی هست که زدیم. الان فقط میخوایم بهره برداری کنیم و نتیجه بگیریم. البته این تیکر رو بیشتر بولدش بکنیم که چند تا مقدمه در واقع داریم میگیم. یک مقدمه که قبلا خوندیم که وجود معلول با حدود و نقایصش توی مرتبه وجود علت نیست، وجود نداره. مرتبه وجود علت مقدمه بر مرتبه وجود معلول. اینو یه خورده بیشتر بازش بکنیم. خب البته این تقدم زمانی نیست دیگه، خودتون میدونید الان داریم میگیم مرتبهش مقدم هست، نگفتیم زمانن علت تام مقدمه، مرتبهش مقدم هست. خب روشنه، به خاطر اینکه چون وجود در واقع معلول از وجود علت هست و وجود در واقع علت تو سلسله طولی مقدم بر وجود معلول هست، پس بنابراین مرتبهش مرتبه چی هست؟ سابق بر معلول و مقدم بر معلول هست. حالا دقت کنید، میتونیم دیگه در واقع نتیجه بگیریم که معلول حدوث هر معلول نسبت به علت تامش حدوث دهری داره. حدوث دهری طبق تعریف مسبوق بودن
عدم دهری.
حدوث دهری مسبوق بودن وجود شی به عدم دهری آن. مسبوق بودن یعنی این که قبل از این وجود یه عدم دهری باشه دیگه، قبل از این وجود. با توضیحاتی که توی تقدم و تأخر دهری دادیم گفتیم که عدم معلول با نقایص و حدودش در مرتبه وجود علت از مرتبه وجود علت انتظار میشه، عدمش از اینجا انتظار میشه. یعنی خلاصه در اون مرتبه عدم علت، عدم معلول رو داریم و وقتی مرتبه او مرتبه مقدمی هست، پس بنابراین وجود معلول مسبوق است به چی؟ به عدم دهریش، و اون عدم هم عدم دهری شد. مسبوق است به عدم دهری خودش، یعنی قبل از وجودش عدم دهری در واقع هست، که این دوتا منفک از هم هستن دیگه. مرتبه وجود علت با مرتبه وجود معلول منفک از هم هستن. منفک بودن فقط به این معنا که این در اونجا نیست، چون اینو بعدن تو کتاب‌های مفصل بحث میکنن که آیا این عدم واقعا عدم مجامع هست یا عدم غیر مجامع هست، عدمی هست که با وجود جمع میشه یا عدمی هست که با وجود جمع نمیشه. اگه یادتون باشه در این مورد صحبت کردیم قبلا، عدم زمانی عدمی بود که با وجود شی جمع نمیشد، با وجود شی جمع نمیشد، اما عدم ذاتی عدمی بود که با وجود شی جمع میشد. یادتون باشه گفتیم همین الان که ما موجودیم و هر معلولی هر ممکنی موجوده، هر امر ماهیت داریم، به لحاظ ماهیتش عدم اونجا هست، همون عدمی که توضیح دادیم. یعنی چی؟ اون اشباله رو رفع کردیم، اون عدم اونجا یعنی که وجود اونجا نیست، وجود اونجا نیست رو اصطلاحا گفتن عدم اینجا. دقت کردید؟ همین الان هم اینطوریه، همین الان هم که من هستم، وقتی ماهیت من به تنهایی لحاظ میشه یه عدم ذاتی توش تورر و تحقق داره، لذا این رو میگن عدم مجامع، عدمی که با وجود من با وجود شیء جمع میشه، با وجود شیء حادث ذاتی جمع میشه. در مورد حدوث دهری اختلاف نظره. بعضیا قائلن که این عدم عدم غیر مجامع هست، مثل عدم زمانیه، جمع نمیشه همطور که قبلا گفتیم، تا اونجا در واقع عرضی هست، اینجا طولی هست چون مراتب طولیه، ولی اینم جمع نمیشه دیگه چون منفک هست وجود معلول، وجود خاص و محدودش دیگه، منفک هست از مرتبه وجود علت و در اونجا نیست، لذا جمع نمیشه. بعضی های دیگه گفتن نه، این منفک بودن نه به این معنا که اون عدم بایمه، الان هم که این موجوده تو مرتبه بالا نیست، پس لذا عدمه با این وجوده جمع شده. دقت کردید؟ این بحث البته حالا فقط اشاره کردم که اگر یه کسی رفت و علاقه من بود، بعضی هستن میرن کتابای مختلف این مطلب رو میگیرن، تو کتابای مختلف میخونن، اگر مواجه شدید نگید اونجا که گفتیم اینطوری، چون نظرات در این زمینه مختلف هست. ولی حالا در هر صورت چه عدم مجامع باشه چه نباشه، شما با هر کدومش که چیز داشته باشید، به هر جهت این مسلمه که در واقع وجود معلول با محدودیت و نقایص خاصش تو مرتبه وجود علت نیست و مرتبه وجود علت مقدمه بر مرتبه وجود معلول، چون مقدمه پس اون عدمه یه سبقی، یک تقدمی داره بر وجود این معلول، لذا تعریف حادثه زمانی اینجا، حادثه دهری اینجا تعمق پیدا میکنه، مسبوق بودنه وجود شی به عدم دهریش، یعنی این نوع عدم که تو توضیح دادیم چی هست، سابق بر وجود اینه، سابق بودنش از کجاست؟ چون در واقع مرتبه وجود علت مقدمه بر مرتبه وجود معلول دیگه، این عدمی هم که تو اون مرتبه، عدم معلول که تو اون مرتبه تحقق داره، او هم میشه سابق دیگه بر این، ولذا مسبوق بودن وجود شی بر عدم دهریش تحقق پیدا میکنه، پس هر معلولی نسبت به علت تامش حدوث دهری هم داره. به این معنی که گفتیم قدم دهری چی هست؟ قدم دهری در واقع مسبوق نبودن وجود شی به عدم دهری، هر علتی نسبت به معلولش قدم دهری داره، علت تامه ها که مرتبهش بالاتر هست از نظر مرتبه طولی، نسبت به معلولش قدم دهری داره. چرا؟ چون در واقع به عدم دهری خودش در مرتبه معلول مسبوق نیست که، چون او احاطه داره، گفتیم در مرتبه وجود معلول هم هست، لذا پس بنابراین تازه مرتبه وجود معلول هم که اصلا بعد هست، اولا که معدوم نیست در مرتبه وجود معلول، و ثانیا مرتبه وجود معلول هم که مؤخر از او هست، پس مسبوق به عدم دهری خودش در مرتبه وجود معلول نیست، پس قدیم دهری هست. روشنه؟ بس تمام.
همین سالش چیست؟
سمرش
چیست؟
سمره این محصول خیلی جاها ممکنه در آینده باشه، ولی حالا الان همین فقط مثال چیزیش اگر بخوای عوالمه دیگه، فقط فقط عوالم. مثلا عالم، حالا البته وجود باری تعالی رو عالم نمیگن، عالم ما یعلم و به هست، ما سب الله میشه عالم. مرتبه وجود باری تعالی بالاخره برای همه تحقق در چی هست؟ تحقق در متن واقع دیگه. مرتبه وجود باری تعالی نسبت به مثلا مرتبه عقل اول مقدمه دیگه. باری تعالی البته نسبت به همه مراتب مادون قدیم دهره، اما عقل اول نسبت به باری تعالی حدود دهره داره، عقل ثانی نسبت به عقل اول به همین ترتیب، عالم اول نسبت به عالم مثلا مثال اگه قائل باشیم، عالم مثال نسبت به عالم ماده، اینا قدم دهری دارن. از این سمت که برید بالا همه حدوث دهری دارن نسبت به مراتب بالا. درسته؟ خب نکته خاصی من نمیبینم اینجا، باز اگر اشکالی چیزی دارید بفرمایید. اینم که گفتیم که بود تقدم و تأخر دهری رو مرحوم میرداماد مبدعش بوده، به تبع اون حدوث و قدم دهری رو هم خود ایشون مبدعش بوده. از انواع تقدم و تأخر فقط سه تاش بحثم کردیم قبلا، که علامه معتقد بودن که میشه به موازات همه اونها حدوث و قدم در واقع از اون نوع هم داشت، ولی که مرحوم مطهری انقلت دارم اینجا، ولی اون چه که مشهور هست از فلاسفه فقط سه نوع حدوث و قدم هست: زمانی و دهری و ذاتی یا علی. نکته نیست؟ این بحث تمام شد. اما میخوایم بریم سراغ در واقع مبحثی که تلیعه حرکت هست، بحث حرکت هست، و دیگه بعد از دو انشاءالله وارد بحث حرکت و مباحث حرکت به طور کلی بشیم. یه بحثی رو فلسفه توی الهیات بالمعنی الاعم مطرح میکنن، جزء احکام در واقع وجود مطلق یا موجود به ماه و موجود، به نام قوه و فعل. که اولا اینجا از نظر مفهومی قوه و فعل رو یا وجود بالقوه و وجود بالفعل رو توضیح میدن، بعد اینکه چجوری این در واقع جزء امور عامه فلسفه میشه، آیا از احکامی هست که خودش رو مقابلش از امور عامه فلسفه است یا نه، مثلا فعلیت به تنهایی خودش و اون تقسیمه پس چیه؟ یه چیزی یادتون هست در مورد وحدت و کثرت خوندیم؟ عیناً حالا توی بحث قوه و فعل میگیم، ولی اینجا خیلی گذرا دیگه، ایشون گذشته چون الگوی کلیش رو اونجا بهتون داده. تو بحث وجود خارجی ذهنی هم اونجا نگفتیم چون هنوز زمینش فراهم نبود، ولی خواهیم گفت که باز همون بحث اینجا برای وجود خارجی و ذهنی هم تکرار میشه که میرسیم انشاءالله. و در نهایت یک در واقع دارم چیز میدم از درسا، یک الگوی کلی درس رو میگم که چی میخواید بخونید. در نهایت یه قاعده‌ای ما داریم، یه قانونی داریم تو فلسفه که هر حادث زمانی، حدیده زمانی مسبوق به ما قوه و ماده‌ای هست که اون قوه رو هم میکنه، و این رو انشاءالله میخونیم با دلیلش. اما بحث اول این که قوه و فعل چی هست، چه وجودی رو میگیم بالقوه، چه وجودی رو میگیم بالفعل. فعل یا وجود بالفعل در واقع وجود شی هست، تحقق شی در عالم خارج و واقع هست، به گونه ای که آثاری که مطلوب هست از او و برش مترتب بشه. اگه یک شیء اینجوری موجود بود در خارج میگن موجود بالفعل. مثلا هر چیزی رو شما در نظر بگیرید، فرض کنید مثلا مرغ بالفعل، مرغ چه آثاری ازش انتظار میره؟
تو رابطه
تخم بذاره، مثلا حیات داشته باشه، زندگی مثلا رشد بکنه، بخوره، مثلا بخوابه، نمیدونم. این آثار در واقع آثار یک مرغی هست که انتظار میره اگر این موجود بشه این آثار رو داشته باشه. اگه این مرغ اینجوری موجود بشه میگن وجود بدونه. درست شد؟ این خیلی ساده. اما اگر در واقع اینجوری به موجود نشه، امکان تحقق یه همچین وجودی محقق بشه یه جایی، اینجا میگن بالقوه. مثلا میگیم چی؟ الان مرغی که داره الان هست و چیز میکنه میگیم این مرغ بالفعله. اما مثلا میگیم تخم مرغ، مرغ بالقوه است. دقت کردید؟ چرا؟ چون امکان مرغ شدن داره. نمیگیم دیوار مرغ بالفعله، چون امکان مرغ شدن توی دیوار نیست. اما تخم مرغ مرغ بالفعل هست، چون امکان در واقع مرغ شدن داره. البته بعد که خوندیدین و این دیوارم با فاصله زیاد امکان مرغ شدن داره، چون ممکنه این حالا خاک بشه، مثلا تبدیل به خاک بشه، بعد چه میدونم گیاهی در این خاک رشد بکنه، مرغی اون گیاه رو بخوره، بعد نطفه تشکیل بشه، تخم بذاره تو اون نطفه. این با فاصله دورتر البته امکانه، یعنی تو شما تا برید ماده اولا امکان همه چیز هست، دقت میکنید، اون تا توی چرخه دورتری شاید. در هر صورت ما الان میخوایم فقط این رو بگیم که این عبارت عربی رو دقت بکنید که وجود بالفعل و وجود در واقع بالقوه چی هستن. میگه وجود و شیء فی الاعیان به حیث و یترتب علیه آثار المطلوبت من، آثار المطلوبت من یسمى فعلا. کی ترجمه میکنه؟
اعیان یعنی خارج
این یعنی خارج
به طوری که بر اون آثار مطلوبهی که ازش انتظار میره دیده میشه، بهش میگن فعل.
درست؟ وجود شی در خارج به گونه‌ای که آثار مطلوب از اون برش مترتب بشه. خب یقال و ان وجوده بالفعل، اما مرغه رو گفتیم دیگه، میگن وجود این مرغ بالفعله. اما و امکانه الذی قبل تحققه یسمى قوتن، امکان در واقع وجود این شی قبل از تحققش قوه نامیده میشه. یقال ان وجوده بالقوه بعدو، بعدو یعنی هنوز. گفته میشه وجود این هنوز چیه؟ بالقوه. مثلا میگیم وجود مرغ در تخم مرغ هنوز چیه؟ بالقوه است، بالفعل نشده، که قطعا قبل از تحقق بالفعلش امکانش وجود داره دیگه، که در مورد این حالا بیشتر هم صحبت میکنیم. این بحث اولی که گفتم که قوه چیه؟ فعل چیه؟ وجود بالقوه و وجود بالفعل در واقع چی هستش؟ بحث دوم اینه که تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل در واقع در قیاس و مقایسه و اضافه وجودات به هم دیگه هست، و الا اگر چنین مقایسه‌ای بین وجودات نکنیم هر موجودی بالفعل، یعنی وجود مساوق فعلیت. برای وحدت یادتون از همینو گفتیم؟ گفتیم وجود مساوق وحدته، لذا هر موجودی از آن جهت که موجوده، مسابقم این شد، از آن جهت که موجوده واحده، هر واحدی از آن جهت که واحده موجوده، وجود و وحدت مسابق هم دیگه هستن. اما پس تقسیم وجود به واحد و کثیر چی شد؟ تناقض گویی میکنید، دیدید یادتون هست بعضی توهم تناقض کردن اینجا و فکر کردن این فلسفه دارن تناقض گویی، بعضی برمیگن وجود مسابق وحدته که لازمش این میشه که هر وجودی واحده، از یه برمیگن وجود یا واحده یا کثیره، لازمش این میشه که بعضی وجودها واحد نیستن و این دو تا هم تناقض دیگه. در حالی که گفتیم نه، شما دقت نکردید به در واقع این که وحدت دو تا معنا داره، یه معنا در واقع وصف نفسیه، یه معناش وصف اضافیه. وجود مسابق وحدت به اون معنای نفسیش، هر موجودی واحده به اون معنای نفسیش. اما ما در مقایسه وقتی نگاه میکنیم یک در واقع تفاوتی توی واحدها، واحدهای نفسی ها یه تفاوتی توشون میبینیم، میبینیم یه عدم تقسیم پذیری که در واقع توی یکی هست توی یکی نیستش و اینجاست که معنی کثرت. اینجا هم همینطوره، وجود مسابق فعلیته، هر وجودی از آن جهت موجودی از آن جهت که موجوده بالفعله. اون تخم مرغم از اون جهتی که الان موجوده، یعنی هم تخم مرغ بودنش بالفعله. اما وقتی در مقایسه با مرغ نگاهش میکنید که امکان مرغ تو اینه، بالقوه معنی پیدا میکنه، اون میشه بالفعل. یه نوع فعلیتی اونجا هست توی مرغی که الان مرغه که توی تخم مرغه نیست، اون فعلیته، ولی امکانش هست، این میشه قوه. دقت کردی؟ پس دقیقاً طابق النهی و النهی همه مباحثی که اونجا توی وحدت و کثرت گفتی تو قوه و فعل هم هست و اون توهم تناقض هم اینجا بعضیا میکنن و اونم وجود نداره و رفع میشه. وجود مسابق فعلیت هست، فعلیت به معنای چی؟ به معنای نفسیش. اما وجود هر موجودی یا بالقوه یا بالفعل، مطابق فعلیت به معنای اضافیش. تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل در واقع در مقیاس موجودات با هم دیگه پدید میاد. همین بحث برای وجود خارجی ذهنی هم هست، اونجا چون همه رو گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، خودتون دقیقاً اینا رو منطبق کنید. حالا من البته خیلی خلاصه گفتم. خارجیت هم همینطوریه، وجود مساوق خارجیته. خارجیت باز گفتم بهتون، خارجیت اینجا در واقع همون معنای نفسی هست، یعنی در متن واقع بودن. هر وجود، هر چیزی که موجوده در متن واقع هست دیگه، در خارج هست، خارج یعنی عین، یعنی متن واقع. دقت کردید؟ هر چیزی که موجوده در متن واقع هست، هر چیزی که در متن واقع از آن جهت که در متن واقع موجوده، وجود مسابقه خارجیت. متا خارجیت دو تا معنا داره، یه معناش خارجیت نفسی هست عنوان وصف نفسی، بله با این مسابقه. اما تو مقایسه موجودات با هم دیگه در واقع ذهنی و خارجی معنی پیدا میکنه. تقسیم وجود به ذهنی و خارجی باز یه تقسیمی هست که در مقایسه وجودات با هم دیگه پدید میاد. اینی که صورتی که تو ذهن منه از آن جهت که موجوده خارجیه، یعنی تو متن واقعه، درسته؟ منطقه موجوداتی که تو متن واقعا بعضیشون وجود له نفسه دارن، حالا دیگه میشه خیلی بیشتر بستش داد، خوندید همه اینا رو، بعضیشون وجود له غیره دارن. صورتی که تو ذهن منه وجود له غیره دارن، ولی آیا وجودهای له غیره تو متن واقع نیستن؟ رنگ این دیوار تو متن واقع نیست؟
بالاخره وجوده،
وجود له غیره منطقه داره، انواع انها داره وجودات. وجود دیوار لنفسه، ولی وجود رنگی که روی او میره وجود لغیره هست، ولی به هر جهت در متن واقع هست. صورتی هم که تو ذهن من هستش همینطوره، وجود لغیره داره، وجودش برای منه، ولی به هر جهت تو متن واقع هست. اما وقتی من اینو با اون چیزی که این داره به من می نمایاند مقایسه می کنم، اون میشه خارجی، میشه داره. این خارجی دیگه یعنی خارج از ذهن، یه معنای مقایسه ایه. دقت کردی؟
الان وجود لغیره برای چی فرموندی؟ وجود لغیره، وجود لغیره
برای اینکه جا بیفته براتون که وجودهای لغیره هم متن واقع پر کردن.
همون ذهنی ها؟
خارجی ذهنی ها هم لغیره هم، منتها این لغیره های خورده سختتر جا میفته تا مثلا وجود رنگ دیوار، اندازه دیوار، اعراض دیگه، درسته؟ چون صورت‌های ذهنی رو هم رو بگذاریم، اختلاف نظر علم رو، علم رو هم مشائین کیف نفسانی میتونن دیگه، میشه از اعراض دیگه، وجود لغیره، وجودهای لغیره هم متن خارج رو پر کردن دیگه، پس خارجی هم. درسته؟
نه الان گفتین از این جهت که ما اینا قیاس میکنیم وجودها رو به خارجی و ذهنی نفسانی،
حالا
از این جهت وجود نفسانا اینا وجود چیز هم
نفس.
نه
خارجیت نفس،
به معنی نفسی از اون جهت که اینا وجود دارن در متن عالم هستن خارجی،
خارجی.
ولی این که الان خارجی رو گفتیم متوجه شد کجا اینجا
همین دیگه چون حالا مثلا در ذهن من موجود شدن، این موجود نمیشه خارجی نباشن، چون اینا از نوع وجود لغیره هن، کیف نفسانی من هن. آیا کیف نفسانی از اعراضی نیست که متن عالم رو پر کرده؟ مثل کیف محسوس که رفت رو دیوار، مثلا رنگ که رفت رو دیوار، اونم متن عالم رو پر کرده. این حال کیف نفسانیه. خواستم نحوه وجودش رو بگم که اینم موجوده، منتها یه نحوه وجود خاصی داره، درسته؟ ولی خارجیه به هر جهت، متن عالم رو پر کرده دیگه، روشنه؟ این من سامنه
همه چیز خارجیست، جز عدم همه چیز خارجی است، درسته؟
بله، چون عدم مقابل وجود دیگه،
چه بالقوه چه بالفعل هر چی خارجی است،
منتها اون بالقوه بالفعل در مقایسه به وجود تا مقایسه نمی کنید شما، همه چیز بالفعله، همه چیز خارجیه، همه چیز واحده. تو مقایسه یه معنای کثیری در مقابل واحد میاد که این کثیر، این در واقع این واحد که در مقابل کثیره با اون واحدی که مساواه وجود فرق میکنه معناش، و همینطور بالقوه و بالفعل، همینطور خارجی و ذهن. خوشم این بحثم تمام شد. آوریم سراغ اون قاعده‌ای که گفتیم خدمتتون که کل حادث زمانی، این قاعده کلی میگن سلام علیکم، اما متشکل از دو تا آنیمه در واقع، کل حادثه زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها. همچنین قاعده این تو کتاب‌های فلسفی شما می‌بینید که در واقع از دو تا قاعده تشکیل شده، هر حادثه زمانی مسبوق به قوه است و هر حادثه زمانی مسبوق به یه ماده ای هست که اون قوه هر روش کار میکنه، حمل میکنه، قوه در اون ماده وجود داره. خب این تیکه اولش
چیزی نداره تو زمانیش داره
اگه میشه؟
نه شما داریم یه
سطح و
اون
سطح فرق
داره.
نه توی عربیش نمیم
بده، اما بالاش نمیشته حادثه
زمانی. ببینید ایشون گفته که
مسبوق بودن ماده تجزیه
کل حادثه مسبوق باید زمانی باشه. نه ببینید حدوث رو شما انواعی براش خوندید دیگه، اینو گفتیم فقط متکلمینم که وقتی میگن حادث معلومه که حادثه زمانیه، برای اینکه اونا جز حادث زمانی جز حدوث زمانی نمیشناسن اصلا، ولی فیلسوفی که انواع حدوث میشناسه قطعا اینجا باید چیکار بکنه؟ اینجا باید بگه حادث زمانی اینطوریه. برای توضیح بیشترش مثلا مجردات اونا حادث ذاتی هستن، قطعا گفتیم دیگه هر امر ممکنی حادث ذاتی هست، دقت میکنید؟ حادث ذاتی هستن، حالا حادث دهری هم هستن نسبت به مراتب بالاتر از خودشون، ولی مسبوق به قوه ماده نیست. بذار باید حتما زمانی غیب زمانیش بیا، این مال حادث زمانی
شما روشتیم صفحه 370 داریم.
خب هر جا میاره باید
بیاره،
باید بیاره، یعنی ناقصه، اینجوری نیاره ناقصه. بعد ببینید ترجمه هم که میشه به فارسی پدیده، پدیده یعنی چی؟ نبوده به وجود اومده، یعنی حادث زمانی، پدیده یعنی حادث زمانی، درست شد؟ خب هر پدیده‌ای تو عالم، هر چیزی که یه زمانی نبوده بعد به وجود آمده و به تعبیر حالا عربی حادث زمانی، حتما قبل از خودش قوه و امکان به وجود آمدنش باید باشه. یعنی چی؟ یعنی نمیشه پدیده یا حادث زمانی از عدم به وجود بیاد، یعنی یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه میشه، نه اینکه در واقع
یه خوبه بود
چی تبدیل به چیز بشه، این اصلا عقلا محاله. عدم تبدیل به وجود بشه، هیچی تبدیل بشه به چیز، این محاله. درسته؟ اونی که حادث زمانی نیست از نظر بوده که بحثی در موردش نداره. حادث زمانی حتماً باید چی باشه؟ قبل از خودش قوه وجودش باشه، قبل از خودش امکان وجودش باشه. حالا بعد میگیم امکان و قوه عرضه دیگه، خودش که نمیتونه همینطوری باشه، باید در یه جوهری باشه. یعنی قبل از خودش باید پس یه ماده‌ای باشه که اون ماده امکان و قوه این رو داره و اون تبدیل میشه. حاصل این بحث اون وقت اینه که تو این عالم هیچ چیزی از عدم به وجود نمیاد.
اون عدمی که تو ادعیه گفته میشه یا به نظرم بعد یه آیه هم باشه تو این زمین دیگه اشتباه
نکنم،
آره. عدم عدم این نیست که شما دارید میگی، یعنی هیچ، یعنی مثلا در مقابل اینی که اصلا
اینو توی فلسفه توی تفسیر و اینا در واقع بعضی‌ها فکر می‌کنن اینه دیگه، حالا متکلمین هم میگن چرا از عدم به وجود اومده، مثلا موجودات
خلق اشیاء من عدم
مثلا. اون عدم یا مثلا میگه شما رو خلق کردم در حالی که شیء مذکوری
نبود، یعنی که به عدم مقرون، عدم هم من
یا به عدم مقرون بودی، یا اینکه لم یکن شیئا مذکورا، شیء قابل ذکری نبودید. و آقای جوادی آملی خیلی قشنگ اینجا رو میگن که بیان میکنن توی تفسیرشون که من لاش، من حالا اگه اشتباه نگم این من شیء و من لاش، لا من شیء، لا من شیء نیستن، لا من شیء موجودات، لا من شیء نه من لا شیء، لا شیء یعنی عدم، من لا شیء نیستن، لا من شیء میگه لا نه چی نبودید شیء مذکوری خلقتون کردن.
توی خطبه حضرت زهرا که ابتدا الاشیاء لا من شیء کارو،
لا من شیء،
لا من
شیء، دقت میکنید همه جا هر جا عدم گفته هست، بعد باید برید مورد پژوهش کنید در بیارید، همه به این معنا هست، نه اینکه از هیچ چیز به وجود، از لا شیء شیء به وجود، این اصلا غیر ممکنه.
نه قبولش دارم، خواستم ببینم اونم قطعا همینه.
دقیقا
روش بس شد بعد دوستان رو تو نه، یعنی از عدمه
که اصلا نمیتونه.
و خود سر یه دونه هم دارم که میگن از دل خلایق بلغیب مکنونه، نگاه تو قیب پنهان بودن و به نهایت العدم
یا کنار هم اگر کنار هم بذارید اون چه که در مورد خلقت در واقع حالا این عالم مادی هستش اصلا از توش در نمیاد که از عدم وجود به وجود اومده. نه،
یعنی از یک چیز پایین تر انگار اونجوری میشه گفت نه، نمیشه از درون یک چیزی که خودش وجودی نداره وجود بیاد، اصلا تناقض میشه. درسته، اینجوری نمیشه گفت.
دقیقا عدم مقابل وجوده. حالا چطور ممکنه که عدم تبدیل به وجود بشه و از توش وجود دستم
قبل بگیره؟ خیلی امکان معاد را هم یه جوره انکار بکنه،
خیلی به خیلی از چیزای باطل میرسه. اصلا امکان نداره عقلمی همچین چیزی تالیم پاسط های زیادی داره. اما فوری تا این بحث رو میکنیم ذهن میره سراغ روایات و آیاتی که چیز هست، بعد که دقیق میشن نه اصلا اونا خوب فهمیده نشده. اگه اونا خوب فهمیده بشه منافات با این چیزی که عقل در واقع سلیم میفهمه اصلا منافات نداره. اما دقیقا حالا خیلی سادهش همینه که در واقع شما لامنشه از من لاشه نیستید، لامنشه از شیء مذکوری نبود. خب امکان و قوه واقعا شیء مذکوری نیست دیگه. درک میکنید؟ یعنی سیر وجود و اصلا کلن همه از خدا که وجود مطلقه، همه چی جلوه اوه. اینجوری که دیگه بفهمیم اصلا غیر ممکنه. چطور ممکنه عدم همه جلوه او هست؟
پس اصلا میشه گفت اصلا عدمی وجود نداره؟
بله قطعا، چون عدم رو ما فهمیدیم در کنار وجود ذهن ما. یعنی موجودات دیگه اصلا عدم نمیفهمن. خدا قدرتی به ذهن ما داده که در مقابل در واقع مفهوم هستی و وجود که از این عالم میگیریم، بعد میتونیم تصور کنیم نبودش رو و عدم رو. اولم حالا یه سیری هم داره تو معرفت شناسی، نظرات مختلف البته، ولی خیلی هم معتقدن ما اول در واقع مفهوم عدم مضاف رو فهمیدیم بعد عدم مطلق رو. یعنی اول این اشیایی که هستن رو تصور کردیم نبود، این رو شد عدم میز دیگه، عدم نبود اون، نبود اون، بعد مضافه رو حس کردیم عدم مطلق رو فهمیدیم. فهم من و شما عدم که هستی نیست که، عدم چیز نیست که، فقط ما میفهمیم در مقابل وجود عدم. این عظمت در واقع ذهنی هست که خدا توان فهم و درک هست که خدا به ما داده. البته اگر ما از عظمت رو بفهمیم و درست کارش کنیم جای دیگه نبریمش.
استاد ببخشید، این که خدا وجود در همه جای گرفته، یعنی عدم وجود نداره، خیلی یعنی خیلی فهمیدم اینه که اصلا عدمی نیست. ولی این که حالا صرف نظر از اون رو بخواهیم این بودی ها کنیم که میگین که از عدم نمیتونه وجود به وجود بیاد، یعنی چیزی نداره که بیاد، برای خیلی خواهی میگیم یعنی ممکن نیست. اگر که اون علت همه در نظر بگیم، اون علت همه میتونه عدم رو به وجود تبدیل کنه دیگه، چیزی که نداره وجود داره نداره، ولی میتونه تبدیلش کنه.
ببینید شما انواعی از عدم خوندید، اون عدم ها اب نداره. اون عدمایی که خوندید اگه اونا رو میفهمید، اگه اونا رو میگید، اونا اصلا اب نداره. ولی عدم محض، نیستی، لاشه، همچنین امکان نداره.
یعنی علت تامه هم نمیتونه کار
بکنه؟ علت تامه از عدم نمیاره که، از کمالات خودش رو بروز میده علت تامه. کمالات خودش تجلی میکنه توی مرتبه پایین تر میشه معلوم. عدم کجا بود؟ اون کمالات تجلی میکنه. عدم الان از عدم به وجود اومد. خیلی این جاها دقیق دقت میخواد. سطحی نگاه کنیم آیات و روایات و سطحی ببینیم چرا بعضی از این بزرگان داد میزنن که بابا قشریگری بیداد میکنه تو درون همه ماهای داعش هست. بعضی هاشون همطور همش هشدار میدن اگه دقت نکنید، اگه سطح فهم رو نبرید بالا، کار نکنید رو عقل و بعد روایات و آیات رو با دقت در واقع تلاش در فهمشون نکنید، خب میشه همون سطحی که داعش رو امثال اون فهمیدن و این کارا رو تو عالم دارن میکنن دیگه. اینه که واقعا حرفای ظریفی هست که به مقدار آدم باید تلاش بکنه، هم توفیقش رو از خودشون بخواد، از خداوند و از ایمهت ها را به این مسلم بخواد توفیقش رو و تلاش کنه استخون یه ذره خورد کنه تا اینا رو بفهمه دیگه، مبانیش رو خوب درست بچینه بیاد بالا تا متوجه بشه مطلب. نکته ای نیست؟ هچی؟ حالا میخواد این رو اثبات بکنه که اولا هر حادث زمانی قبلش قوهش وجود داره، مسبوق به قوه هست، و بعد هم اون تیکه دومش رو. این رو ابن سینا یه اثبات، البته فکر میکنم تا اونجایی که خاطرم هست اخیرم دیگه، چون یه دو سه ترمی هست من نه سطح سه تدریس کردم فلسفه و نه این بخش ها رو دیگه سطح دو هم با شما دیگه سطح دو با شما گرفتم نداشتم قبلا دیگه، اون مطالعاتی که کردم بعضیش خب رنگ پریده شده، به ویژه که خیلی هم حافظم ضعیف شده، اصلا عجیب غریب، حالا کوتاه مدت هم خیلی ضعیف شده بود متاسفانه. یه واقعی پیش اومد مشهد که بودیم، یه بنده خدایی رو دیدم مال خیلی قدیم، من اصلا یادش یادآوریم نشد، اصلا هر چی آدرس داد هر چی گفتم محبت جالب بود، گفت من تو عروسی شما هم شرکت کردم، اصلا دیگه من آب شدم، گفتم من فکر میکرم تا حالا حافظه کوتاه مدت هم به چهار روزه
شده عروسی که عادی
دراز بود، نه آخه ببین اینقدر نزدیک بوده رابطه که من برای عروسی دعوتش کردم،
آخه زمانهای شما عروسی ها خیلی دعوت بودن الان خیلی جمع جونش میکنن، این با بچهش نیاد اون با فلان نیاد، شما
آخه من آدم فکر کنید مثلا یه کسی که توی کلاسی اصلا هیچ سابقه مثلا نه دبیرستان ما هم بودیم نه هیچی، انقلاب فرهنگی شد ما مثلا یه کلاسی رفتیم ایشون تو کلاس بوده، ولی ما انقدر صمیمی بودیم که من دعوت کردم ایشون رو، آدم عمرو دعوت نمیکنه که هر کسی یادم نیست، گفت نه تنها خودت و دختر خالت هم عروسیش بودم چون واقعا ایشون هم تو اون کلاس بود، اصلا یادم نیمد و خیلی واقعا جای تأسف فکر بودم
آزوی بردم،
نه آخه اینطوری نبودم، میدونید من جوری بودم که یه کاری رو کرده بودم یا یه چیزی رو گفته بودم غیر ممکن بود تردید کنم که من این کارو کردم، این میمون تو ذهنم خیلی، یعنی به ذرس قاطع، ولی الان که این اوضاع شده یه وقت مثلا میگم فلان کار تو کردی مثلا یادم نمیاد، میگم نمیدونم واقعا، چون اعتماد نمیتونم به خودم، قبلا نه واقعا حرفی زده میشود چیزی اصلا یادم نمیرم، خیلی حافظم دچار مشکله خیلی. حالا اینم به نظرم میاد که ادله دیگری هم داره، فقط این دلیلی نیست که ما داریم میخونیم، اما این دلیل معروفی هست که ابن سینا این رو گفته، تو اشاراتش هم اومده، بعد ملا صدرا هم این رو از ابن سینا میگیره به همین شیوه بیانش میکنه و علامه هم بعدن همین رو میگیرن. بعد البته خواهیم گفت که این دلیل یه اشکال داره، یه مغالطه تو این دلیل هست، البته حرف خیلی پشتشه نقد و بررسی. ملا صدرا به یک جهت، به یه دلیلی که در واقع دیدگاهی که ایشون در مورد امکان استعدادی و امکان ذاتی داره، ملا صدرا کمتر اشکال بده این دلیل به ملا صدرا مورده، ولی بقیه که اون نظر رو نسبت به این دوتا امکان ندارن قطعا اشکال برشون وارده. من یه فقط کوچولو گفتم که من اینا رو نمیدونم حالا شما چقدر چیزه، بعضی ها خیلی میرن کتاب های مختلف یه مطلب که میخونن میرن کتاب های مختلف و لحوشش همین عنوان رو سرچ میکنن یا مقاله میخونن یا کتاب میخونن اینا، اینه که من یه کوچولو در مورد بعضی از چیزا گاهی میگم برای اینکه بدونید که اینم هست، مثلا همین اشکال داره، ولی مثلا ملا صدرا به دلیل همون که گفتم یه نقطه نظر خاصی نسبت به امکان استعدادی و امکان ذاتی داره که ایرادی که به دیگران وارده برای این دلیل به ملا صدرا وارد نیست به خاطر اون نقطه نظرش. حالا بگذاریم، خیلی چون یه شمای کلی و مبهمه خیلی چیزی دستتون نمیاد، فقط اگه مطالعه بکنید میفهمید که آره یه چیزایی هست اینجا. اما این استدلال چی هست؟ مقدمات این استدلال اینه، فعلا به این تیکه اولش، برای تیکه اولش میخوایم استدلال بیاریم که هر حادث زمانی مسبوق به قوه است، قبلش در واقع قوهش وجود داره. مقدمه اول اینه که هر حادث زمانی قبل از تحققش ممکن الوجود بوده. این رو چجوری باید اثبات کنیم؟ بدیهی که نیست که نزدیک به بدیهیه.
چند بار تو درست اثباتش کردیم
این که حادثه زمانی قبل از تحققش ممکن الوجود بوده؟
اگه ممتنع وجود شاید فیش رو با تفصیم من
همون که به ما
کردیم
چرا؟ به خاطر اینکه اگه ممکن الوجود نباشه از دو حال کنیم، یا باید واجب باشه. واجب نمیتونه باشه. چرا؟
چون حادثه زمانی.
ها، فرض اینه که حادثه زمانی اگه واجب الوجود بود که دیگه حادثه زمانی نبود، خلاف فرض بازم میومد. ممتنع هم نمیتونه باشه
چون
ما داریم میگیم حادثه، نمیگیم حادث شده. در حالی که اگه ممتنع بود اصلا نمیتونه. ببینید اگر واجب بود باید ازلی بود،
قدیم
بود و حادث نمیتونست باشه. اگه ممتنع بود اصلا نمیتونست به حق پیدا بکنه، در حالی که فرض میگه حادث زمانی نبوده بعد به وجود آمده، بازم پس خلاف فرض میشه. هر کدوم از وجود اگه واجب باشه یا ممتنع باشه به یه نوعی خلاف فرض لازم میاد ازش، پس شرعی نیست که قبل از تحققش ممکن الوجود بوده باشه. این که روشن مقدمه اول این وزیری. بعد این نسینا میاد یه خورده از این امکانه در واقع یه سری ابهامی رو که ممکنه در موردش باشه رفع میکنه، چون امکان ممکنه که به قدرت فاعل برگرده. مثلا بگیم میتواند فلان کار رو بکند، این امکان دیگه، میتواند یعنی امکانش هست که فلان کار بکنه. این رو میپیراید که این نیست، این امکانی که ما داریم میگیم قدرت فاعل بر انجام کار نیست، چون اون اصلا وصف فاعله، در حالی که اینجا وصف فاعل نیست که بگیم هر حادث زمانی امکان وجود داشته قبلش. بعضی ها مثلا علاوه از این رو نیاوردن این مقدمه دوم رو، یعنی نیاز نیست، ولی بعضی ها آوردن، ایشون هم حالا آورده اینجا به سیاق بیان در واقع ابن سینا آورده که این امکان فوق الذکر قدرت غیر از قدرت فاعل بر انجام فعل است. این که بحثی نداره، اما چون ممکنه که امکان رو به این معنی که بفهمه اون رو رد میبره، خارج میکنه از ده که این به معنا نیست. میگم چون تقریبا واضحه مثلا علامه نیاوردن اصلا این مقدمه رو، ولی ابن سینا توضیحا آورده
که این ذهن نیاد که اون آره. هست خودش میتونسته وجود بیاد.
حالا
چرا میگم؟ چون اصلا وقتی این داره تا این مرحله پیش رفته، داره از ممکن میگه، از حادث میگه، یعنی برای کسی نمیگه که خالی و ذهن از ممکنه. اگه کسی خالی و
آره همینو میخوام بگم، همینو که نمیدونم دلیلش که چرا ایشون مثلا توضیح داده، فقط انقدر من میفهمم که باشه آره درسته که میدونن، ولی اگه یه ذره هم گوشه ذهن بخواد بره به اون سمتشون دیگه با این رفعش میکنه که این اون نیست، حواستون باشه. اما مهم حالا این مقدمه سومه، مقدمه اول و مقدمه سوم خیلی مهمن که همه حرف روی اینا هستش. میگه ببین این امکانی که بالا صحبتش رو کردیم یه امر وجودیه، صرف اعتبار ذهنی نیست. این رو یه خورده باید توضیح بدیم. شما یادتون هست یه امکان ذاتی خوندید، یه امکان استعدادی، یه مقایسه ای که میتونه بین اینا بکنه از همین حیث، همین چیز که
اینجا ذاتی تو عالم اعتبار بود.
آها،
یعنی تو عالم خارج بالاخره یه چیزی یا واجبه یا مستنه، ولی عقل اینجور انتظام میکنه
تو عالم خارج هر چیزی، هر ماهیتی یا به وجود اومده
یا به
وجود نیومده، شده واجب الوجود، البته بالغیر، یا به وجود نیومده رضا ممتنع الوجود بالغیر هستش. این فقط ذهن منه که این ماهیت رو از وجود و عدم و همه خالی میکنه، خودشو به تنهایی در نظر میگیره و حالا وقتی خودشو به تنهایی در نظر میگیره میگه لا موجوده و لا معدومه، بعد چی میشه؟ امکان رو ازش انتظار میکنه، این امکان ذاتیه دیگه که اعتبار عقله. خب امکان استعدادی
یه حالتی بود که یه پدیده میخواست به پدیده که تبدیل بشه، اشتباه نکنه. حالا اگر در مقایسه با مستعد بسنجیدیم، در مقایسه مستعد رو نه، در مقایسه با مستعد بسنجیم میشه همون نطفه که ایشون میگن
میشه استعداد.
میشه استعداد نطفه این حالت رو داره که میتونه آمادگی تبدیل شدن به انسان رو داره. اگه در مورد مستعد لب بسنجیم اینجا میشه امکان استعدادی، انسان این قابلیت داره که تو نطفه وجود بیاره،
امکان استعدادی انسان در نطفه هست. مثلا حالا این که امکان این امکانه الان چیه؟ یه امر اعتباریه؟ وجودیه؟ واقعا یه چیزی تو این هست که اینو متمایز از اون میزه کرده، این میتونه در واقع چی بشه؟ انسان بشه. یه چیزی تو این هست، یه امر وجودیه. این همینو میخواد بگه، نهایتا میخواد بگه این امکانه، امکانه استعدادیه نه امکانه ذاتی، این امکانه یه امر وجودیه. اینو چجوری اثبات میکنه که این امکانه یه امر وجودیه؟ میگه که ببینید این امکانه به خاطر این امر وجودیه که متصف به صفات وجودی میشه، متصف به قرب و بعد میشه. قرب و بعد از صفات وجودیه، فقط یه امر وجودی متصف به این میشه. دقت کردید؟ مثلا همون نطفه هر رو میگه نگاه کنید، انسان قبل از اینکه در واقع به وجود بیاد امکانش در نطفه هست. خب قبل از نطفه امکانش در مثلا فرض کنید که درخت مثلا بوده، در نمیدونم اون گیاهان خوراکی هایی بوده که این انسان بخوره و تبدیل به نطفه بشه، امکان تو اونم بوده، ولی امکان انسان شدن تو اون دورتره تا امکان انسان شدن نطفه. امکان انسان شدن مضغه و علقه نزدیکتر به انسان تا در نطفه. دقت میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی مراحل کمتری رو اون باید طی کنه تا بشه انسان، اما این یکی مراحل بیشتری رو باید طی بکنه تا بشه انسان. صفت قرب و بعد مال امور اعتباری نیست که، صفات وجود اصلا اینا معروف هم به صفات وجود، صفات تشکیکی ها اصلا همه صفات وجودی هم. صفات تشکیکی هر کدومشون، حالا اینجا ما قرب و بعدش رو گفتیم، یا صفات وجودی هم فقط امور وجودی متصف به اینها میشن. چون حالا چی میگه اینجا؟ میگه چون این امکانه، امکانی که قبل از در واقع شی تو اون بالا گفتیم قبل از تحققش ممکن بوده، چون این امکانه در واقع متصف به صفات وجودی میشه، قرب و بعد میشه، این چی هستش؟ در واقع امر وجودیه. یعنی بس این امکان، امکان استعدادیه نه امکان ذاتی. اگه اینا کامل باشه این مقدمه، نتیجه میشه همون چیزی که میخواستیم، هر حادثه زمانی مسبوق به قوه هست. این قوه یعنی همون امکانه دیگه، مسبوق به قوه و امکان وجودش قبل از خودش هست. ها اگه این اثبات بشه هر حادثه زمانی قبل از تحققش ممکنه، این امکان یه امر وجودیه و امکان استعدادی هست، یه قوه است که قبل از تحقق این وجود داره، پس بنابراین هر حادثه زمانی مسبوق به اما خودتونم گیرو فکر میکنم
این سر ممکنه اون وجود مقابل ممتنه اون
دقیقا اون امکان ذاتیه اینجا از امکان ذاتی پرید پر میکنه
میشه فهمی خواهد چیزی که امکان
نه باشه ولی نیم از تنگیه از این دوتا مقالطه در واقع این استدلال همینه که شما اونجا امکان رو دقیقا اصلا توجیهی که کردی که چرا ممکن و وجوده مشخص بود که ممکن در کنار واجب و ممتنع داریم یعنی ممکن اونجا به معنی لا ضرورت وجود عدمه لا ضرورت وجود عدم هم که امکان ذاتیه دیگه درسته؟ اونجا داری امکان ذاتی میگی اینجا میگی اون امکانه که گفتم ذاتی نیست دقت کردید؟ این در واقع مشکل بزرگه این چیزایی
باید
که
مثلا این فاصله رو باید چی
کرد فاصله مثلا اینن هم میگم براتون این بذاری این خوب جا بیاد در آن ذهن رو یه دفعه من نبرم اونجا تا این
خب هر کلن پدیده ای ممکنه دیگه درسته از یه جهت این الان با مشکل مواجه شد یعنی ما نمیتونیم
این امکان امکان ذاتیه خوب. این امکانی که شما دارید میگید امکان ذاتیه خوب. از این نمیشه این در واقع قشنگ مشخص شد که شما اونجا امکان ذاتی رو گفتی اینجا داری در واقع چی میگی امکان استعدادی رو میگی این دوچاره برمان دوچاره مقالطه عدم تکرار حد وسط حد وسط
افتاده اینجا
اینو معمولا خیلی درستش نمی کنه
قبلش ممکن
باشه اون امکان این نیست
میدونم
با اون نمیتونید اثبات کنید این چیزی که اینجا داره میگه امکان استعدادیه این داره از اون در واقع نقل میزنه به این که امکان استعدادی نیست آره شاید مثلا حالا به سختی ببینیم بشینیم بگیم که حالا موجودی که ممکنون وجوده مثلا چی
کار داره
بعد بشینیم مثلا یه همچه این کارم نکردم اینجوری هم نکردم همه عینا هم رو
میگه دکتر مثل دو سه بار پیش میگم از تو کتاب شما فرمودید این الان چند تا مقدمه رو انداخته
اینا خیلی چیزی این اصلا مدار و محور برهانه مگه میشه بگیم بذاریم به عهده خودشون اون مدار محور برهانه حد وسط برهانشه میشه این هایی به خودش متوجه میشه نه اصلا قشنگ اون چیز مشخصه پریدنه میگه این امکانی که اونجا گفتم این اینه در حالی که اصلا اون این نیست
ولی جالب است هر کلن امکان ذاتی هم اگه در نظر بگیریم بازم اونم مسبوقه به قوه ایه درسته؟
اون مسئله جایی
میدونم نه بدونم که الان اینجا که اشکال نداره
هر امکان ذاتی
خودم مقاضی اشکال چند
حالا به اتفاقا همینه هر امکان ذاتی مسبوقه به چیز نیست برای اینکه مجردات هم ممکنه ذاتی هم نه اتفاقا اتفاقا این قوه ملازمه با امکان ذاتی هم نیست که بگیم که خب چون ملازمه بس بنابراین فلان نه هر جا امکان ذاتی باشه لزوما امکان استعدادی نیست که
مجرد قوه ندارم
نه ماده و قوه اونجا معنی نداره فعلیت هم هم باری
تعالی قوه نداره
مجرد آتان ندارن هر چه داشتن از ازم دارن این فعلیت شا دلیل خاص خودش هم داره این همه دلیل داره
زمان و مکان
ندارم
مکانشون
ماده ندارم نه یه دلیل عقلی چیزی قشنگی دارم درست شد این واقعا مشکل این استدلال هست که تعجبه که همه هم ذکر حالا ملا صدرا بیه بحثی توی این که امکان ذاتی با امکان استعدادی آیا اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه تحصیه بحثی توی اسفار جلد یک یا جلد دو بحث میکنه ملا صدرا همه اشتراک لفظی میدونن این دوتا رو مشترک لفظی میدونن امکانی توی این دوتا میگن اون یه معنا از امکانه یه معنا ملا صدرا اشتراک معنوی میدونه ملا صدرا از غلطه ها از من حتی اول خیلی هم باش چیز کردن صحبه یعنی بحث کردن و نقد کردن و غلط میدونن
ولی اگه اونو بپذیریم شاید اینجا بشه یه خورده این اشکالم، چون میگم هر دو تا در واقع لحظه یه معنیه، امکان استعدادی با امکان ذاتی در واقع یک معنیه، یه معنی عام، اینا مصادیق بشن، اینجوری میشه درستش کرد. ولی وقتی اون یه معنا باشه، این یه معنا، استدلال دچار مغالطه اشتراک لفظه، یعنی حد وسط تکرار نشده، حد وسط یه جا به یه معنی بوده یه جا به یه معنی دیگه بوده، در واقع تکرار نشده. دقت میکنید؟ ولی اگه ما اینا رو مشترک معنوی بگیریم که حالا میگم انقاض روشن، اگه بپذیریم که امکان استعداد امکان ذاتی مشترک معنوی هستش، اون وقت مغالطه اشتراک لفظ اونجا نیست. بعد حالا باید بریم ببینیم که چجوری یه معنی چیز نیست، تو نیست که یک معنی باشه. استدلال خاصی هم داره، خیلی هم بحث شیرین و قشنگی خوندنش، حالا تو اسفار من میخوندم، ولی که در صورت خیلی اشکال هم داره مشترک معنوی گرفتن امکان در امکان ذاتی استدلالی.
ببخشید میتونیم یه رابطه بین ممکن وجود اون حالت امکان و عمل گرفت ذاتی هست و رابطه توی اون امکانی که توی معنی سوم هست رو اون خصوص مطلق بگیریم، یعنی اون رو بزرگتر دایرهش رو بزرگتر ببینیم، بلکه این چون با قید حادث زمانی آوردتش مجردات که حادث زمانی نیستن خارج بشن، و وقت این دوتا انگار تو مثلا با هم دیگه مشترک هم دیگه، حتی دیگه لازم نیست اون قسمت لفظ رو بگیم.
نه ببینید متوجه هستم چی دارید بگید، ولی یه چی نمیشه، به خاطر اینکه باید از یه جای خارج از این فهمیده باشید شما این رو، از این نمیتونید بفهم، چون این مشترکه.
نه با اون قید حادث زمانی که بعد شما
خب پس حادث زمانی یه ویژگی خودش داره که این رو داره، نه این داره از طریق اینو میگه اول، بعد میگه این امکان همونه، این همینه.
یه مقدمه بیاریم خب
در هر صورت اصلاح میخواد، در هر صورت از طریق این نمیشه اثبات کرد.
انتهاش که رسید پس هر حادث زمانی مسبوق به قوت، این از چی در
از این دیگه ببین، وقتی میگه قبل مسبوق یعنی قبلش دیگه،
میدونم
وقتی قبل قبلن قبلش یه امکان بوده و این امکان همون امکان استعدادیه، یعنی همون قوت،
اما چون استعدادیه از اینه
همون قوت، پس قبلش قبله
ولی من فکر کنم شاید ذهنتون همین حادث زمانی بوده، انگار معنیم
ولی که
دیگر خارج کردن با این قید حادث زمانی، چون گفتن حادث زمانی هست.
ببینید متوجه، ولی داره ببینید از طریق این داره اینو اثبات میکنه، قطعا همینه، ولی میخوام بگیم این کمکی نمیکنه.
اون اینجا چرا ولی؟
شما باید میگید پس خود حادث زمانی یه ویژگی داره، خودش یه ویژگی داره، این عام بین حادث و غیر حادث، این ویژگی خاصی نداره، این یه ویژگی داره، این کمکی نمیکنه که، ولی ایشون دقیقا برداشته از این استفاده کرده، اینو گفته، بعد یه دفعه پریده گفته اینی که دارم میگم.
اولش اول که خب توش داری مناقشه وارد میکنی، مقدمه دوم که برامون از سر اومد شمس، فقط این مقدمه سوم مثلا
همین دیگه، میگم اشکالی که به این دومی هم میگم، دومی اصلا خیلی کارسازی نبود، فقط توضیحا آورده بود مدار اصلا به این دوتا میچرخه، مدار اثبات توضیحا آورده بود که یه وقت نره به این ابهام براش ایجاد نشه، میگم اصلا علامه نمیاره اینو، شما یه بدایه رو باخورید تو استدلالش اینو نمیارن علامه، اصلا این دوتاست دیگه. ولی تعجبم از علامه که امکان رو هم مثل ملا صدرا توی این دوتا معنی از امکان در واقع دو معنی میدونن، اشتراک لفظی میدونن، اشتراک معنوی نمیدونن مثل ملا صدرا، ولی همین حرف رو دقیقا به هر صورت شما فعلا نقد خوندید که چی گفتم و نقدش رو هم گفتیم.
سفر که
حالا اونم میخونم، سب کنید یه نکته تو ذهن آمد تا نرفته بگم، توی شرح این مقدمه که ابن سینا گفته، چون تو شرحش یه عبارتی آورده، نه ابن سینا واقعا این کارو نکرده، اینجوری بیان نکرده، شرح رو اگر پیداش بکنم
مقدمه نخست، مقدمه دوم. ببینید میگه که این امکان چیزیست غیر از قدرت فاعل بر فعل که ابن سینا آورده. بعد بیایید تا اینکه میگه این مثلا گفته میشه این کار برای من ممکن است، یعنی من برام قدرت دارم. اما در اینجا مقصود از امکان قدرت فاعل بر فعل نیست، زیرا امکان به معنی قدرت فاعل وصفی است که فعل در مقایسه با فاعل و اینها که هیچی، اما امکانی که در مقدمه نخست بیان شد وصفی است که شی در رابطه با نحوه وجودش بدان متصف است و بیانگر آن است که موجود بودن شی و معدوم بودن آن هیچ کدام ضروری نیست. ابن سینا اینو به صراحت نگفته. اگه اینو به صراحت بگن که از اون نمیتونن به این ببرن، یعنی در واقع واقعا اونجا امکان ذاتیه. نه، فقط ابن سینا گفته این قدرت و امکانی که اونجا گفتم قدرت فاعل بر انجام فعل نیست، و دقیقا توی بعدی گفته این امکان استعدادی. اگه اون صراحت گفته باشه که ضرورت وجود عدمه، که اما امکان ذاتی میشه دیگه چجوری از اون پرید به این. ببینید اونجا بازش نمی‌کنن این امکان چیه، میگن ممکن الوجوده، فقط برای اینکه اثبات بکنن میگن چون اگه واجب بود اینطوری بود، اگه ممتنع بود اینطوری بود، نمیتونه واجب باشه نمیتونه ممتنع باشه، پس ممکن الوجوده. بعد میفرمان که این امکان یه امر وجودیه. اونجا اصلا نسیم هم خب اشاراتش رو حداقل جای دیگر استدلالش، این استدلال رو تو جای دیگه نخوندم، ولی تو اشارات رو خوندم. اصلا اینطوری نیست که تو توضیح این بیاد بگه این امکان در واقع همون عدم ضرورت وجود و به صلاح امتناع وجود و عدم هستش، اصلا همچه حرفی نزده. این یه نکته. حالا بیم چیزی که از علامه گفتید رو این که از علامه اینجا گفته، البته هنوز ما نرسیدیم. شما چرا رفتید چه بهش رو اون مال ماده که هنوز نرسیدیم، تعجب کردم چون اینجا من چیزی از علامه خاطرم نبود که ایشون گفته باشه. ما تا الان اثبات کردیم قوه، ماده رو هنوز اثبات نکردیم. خب فعلا تیکه اوله قطع کنید، میخواید یه خودم استراحت بکنید که نادش تو